ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شنبه 25 اسفند سال 1399 برابر با 15 مارس سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
قانونگذاران جمهوری‌خواه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‌های اخیر 8 لایحه را با هدف جلوگیری از بازگشت دولت جو بایدن به برجام به کنگره ارائه دادند. پایگاه خبری جویش اینسایدر روز دوشنبه با اعلام این خبر نوشت برخی از این لوایح خواستار اعلام مخالفت دست جمعی در کنگره با بازگشت به برجام شده و برخی دیگر موضوع سد کردن کامل راه دولت بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران را دنبال می کند. بنابراین گزارش محتوای برخی دیگر از این لوایح جلوگیری از کاهش تحریم‌ها علیه ایران است و قانونگذاران در بعضی دیگر از این لایحه‌ها حتی مسئله تشدید تحریم‌ها علیه ایران را نیز پیش کشیدند. یکی از این لوایح خواهان تحقیق در مورد امکان اعمال تحریم‌های مضاعف علیه رهبران ایران است و لایحه دیگری بر درخواست ایرانی دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای تأکید کرده است. پیش از این در روز 19 اسفند 140 نماینده جمهوری خواه و دموکرات خواستار توافقی جامع با ایران شده بودند. رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که کمپین نه به جمهوری اسلامی از بطن جامعه ایران جوشیده و هیچ جریان و حزب و گروهی نمیتواند به تنهایی خود را مالک و مبتکر آن بداند. آقای پهلوی در این بیانیه تأکید کرده که نیروها و گروه‌های سیاسی گوناگون با تمرکز بر این خواسته ملی می‌توانند راه را برای رسیدن به یک همگرایی فراگیر بگشایند و طیف‌های مختلف و فعال را به یکدیگر نزدیک‌تر کنند.
خواسته مشترک همه ما روشن است. نه به تبعیض و بی‌عدالتی، نه به زور و اجبار، نه به فساد و دزدی، نه به سرکوب و کشتار، نه به تاریکی و تباهی، نه به سکوت و بیتفاوتی، نه به صندوق‌های انتخابات قلابی و نه به جمهوری اسلامی.
کارزار نه به جمهوری اسلامی یک هفته پیش با امضای بیش از 600 نفر از فعالان مدنی و چهره‌های فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و هر روز عده زیادی به آن می‌پیوندند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مقامات بریتانیا در رابطه با غیرقابل قبول بودن ادامه محاکمه نازنین زاغری رتکلیف، شهروند بریتانیای ایرانی گفته است بیشترین کمک به این پرونده ها جلوگیری از سیاسی کردن آن است. محکومیت نازنین زاغری 17 اسفند رسما به پایان رسید، اما روز یکشنبه بار دیگر جلسه رسیدگی به اتهام جدیدش مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بریتانیا تشکیل پرونده جدید علیه خانم زاغری را غیر قابل قبول خوانده و خواهان آزادی فوری او شده است. یک مقام ارشد دولت جو بایدن با تاکید بر اینکه دولت آمریکا همین فردا آماده توافق دو جانبه با ایران برای احیای برجام است گفته آمریکا دنبال این نیست که دوباره بر سر برجام مذاکره کند. روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه از قول این مقام ارشد آمریکایی که نام او اعلام نشده نوشت که چه توافق ایران و آمریکا برای احیای برجام به صورت همزمان حاصل شود و چه مرحله به مرحله پیش برود نیازمند مذاکره مستقیم بین دو کشور است. این روزنامه با اشاره به مواضع متعدد و گاه متناقض مقام‌های آمریکایی درباره هدف از مذاکره با ایران از قول یک مقام اروپایی نوشته که تأخیرها و ابهام در مواضع همه را خسته و ناامید کرده و زمان در حال از دست رفتن است. دولت جمهوری اسلامی پیش از این پیشنهاد گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد کرده و میگوید که باید ابتدا تحریم‌های اعمال شده لغو شود. صادرات نفت آمریکا به هند در ماه فوریه ماه گذشته با افزایشی 48% نسبت به ماه پیش از آن از 545 هزار بشکه در روز فراتر رفت. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که ماه گذشته آمریکا با پشت سر گذاشتن عربستان به دومین تامین کننده بزرگ نفت هند تبدیل شد. افت مصرف داخلی نفت آمریکا به همراه کاهش قیمت نفت این کشور، همچنین کاهش 1 میلیون بشکه‌ای تولید نفت عربستان برای کمک به افزایش قیمت جهانی نفت در ماه گذشته باعث شد که آمریکا به دومین تامین کننده عمده نفت هند تبدیل شود. قبل از تحریم‌های آمریکا علیه ایران سهمی 11% در واردات نفت هند داشت. طبق آمارهای وزارت اقتصاد هند، این کشور پارسال کلاً حدود 300 میلیون دلار واردات از ایران داشت.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از امیر پوریا. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی را به جانبداری متهم کرد.
باید جمهوری اسلامی با آژانس به میز مذاکره برن و گفتگوهایی رو برای حل بحران کنونی انجام بدن.
حسن روحانی بر لزوم شفافسازی وزارت بهداشت در زمینه واکسیناسیون تاکید کرد.
خود آقای روحانی بخشی از این عدم شفافیت هست. آمارهای غلط، راهکارهای اشتباه.
و مروری کوتاه بر آثار و زندگی محمود خوشنام پژوهشگر موسیقی خواهیم داشت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. یک روز بعد از اینکه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره افزایش سطح اورانیوم غنی شده ایران و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به ساخت سلاح هسته‌ای هشدار داد، ایران به این سخنان واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات رافائل گروسی را تلویحاً جانبدارانه دانسته و خواستار بی‌طرفی آژانس شده است. بیشتر گفتگو داشتم با رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا و ابتدا در این باره پرسیدم.
جمهوری اسلامی به نظر میرسه به نوعی وارد گفتگوهای مقدماتی با آمریکا شده، ولی به علت منعی که علی خامنه‌ای برای گفتگوی مستقیم با آمریکا به دولت ابلاغ کرده، آماده پذیرفتن این واقعیت نیست. ولی این موافقت‌های صورت گرفته که نتایج اون رو در طول چند هفته گذشته همه شاهد بودیم و حتی عوامل جمهوری اسلامی هم به اون اشاره کردن، من جمله آزاد کردن یا حق دسترسی به منابع مالی ایران، بعضی از منابع مالی ایران در کشورهای مختلف از کره جنوبی تا عراق. ولی در ارتباط با آژانس ظاهراً موضوع رشد کافی نداشته و این اصل قضیه است، اصل مشکلی است که منطقه و کشورهای اروپایی و همینطور دولت کنونی آمریکا با جمهوری اسلامی داره. و از طرف آقای گروسی و آژانس هم هنوز احساس رضایت از رشد این مذاکرات نمی‌کنه. به این علت شاید در طول چند روز گذشته آقای گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهاراتی در باب ابراز این نارضایتی‌ها کرده که حالا ظاهراً به مذاق آقای خطیب‌زاده خوش نیامده، ولی واقعیت این است که در یک جایی به هر حال یا در نتیجه مذاکره با آمریکا و اروپایی‌ها و یا در نتیجه رسیدن به توافقی مستقیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باید جمهوری اسلامی با آژانس به میز مذاکره برن و گفتگوهایی رو برای حل بحران کنونی انجام بدن. در غیر این صورت اگر که از دیپلماسی استفاده نشه، راه حل بعدی برخورده.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که دولت جو بایدن باید به سرعت برای احیای برجام اقدام کنه. اشاره کرده به اینکه انتخابات ریاست جمهوری ایران پیش رو هستش و گفته که وگرنه تا آخر سال آینده اتفاقی رخ نمیده. ارزیابی شما درباره این اظهارات آقای ظریف چه هست؟
تصور من همین است که اتفاق مهمی تا به نتیجه نهایی رسیدن انتخابات پیش رو در ایران صورت نگیره. آقای ظریف در این مورد واقعیت رو میگه. مسئله این است که این مذاکرات مذاکراتی جامع‌تر از مذاکراتی که در سال 2014 و 2015 بین ایران و 5 کشور دیگر معروف به گروه 5 به علاوه 1 جمع شده بودند صورت گرفت و این زمان میبره. درست مذاکرات گذشته شاید میشد در مدت کوتاهتری به نتیجه رسوند، ولی این نتیجه گیری در طول یک هفته و دو هفته و ده روز صورت نمیگیره و این مذاکرات یک زمان کافی برای انجام در دولت کنونی نداره، دو ضمانتی وجود نداره که اگر این مذاکرات حتی به نتیجه رسید دولت بعدی جمهوری اسلامی به اون گردن بگذاره. به این علت دولت آمریکا منتظر یک به نتیجه انتخابات برسه و ببینه با چه طبیعتی از دولت در ایران سر کار داره، و دوم اینکه وقتی که این قضیه نهایی شد شکل متفاوتی به توافق بعدی بده، رسمیت دادن بیشتر به اون، شاید گذراندن اون از تصویب قانونگذاران هم آمریکا و کشورهای اروپایی و هم در ایران که شکل اون رو از حد یک توافق بین دولتی بالاتر ببره و شکل ملی به اون بده. البته آقای ظریف به نوعی هشدار هم داره میده که این هشدار فقط نگرانی دولت آقای روحانی است، اینکه ما وقت زیادی نداریم، اگر با ما وارد گفتگو نشید یقینا بایستی گفتگوهای سختری با دولت اصولگرا و تندروتری داشته باشید، که این ضرورتا همه واقعیت نیست.
آقای ظریف در بخشی از صحبتاش هم گفته که مذاکرات به پیش گفتگو احتیاج نداره چون آمریکا تقاضاهای بی ربط داره. به نظر شما منظور آقای ظریف از تقاضاهای بی ربط آمریکا چی هست؟
این مقدمات ضروریه، به همین علت که ما میبینیم این مذاکرات همین حالا در حال انجام شدنه. باید شما به یک توافقهای ابتدایی راجع به چارچوب مذاکرات دست پیدا بکنید تا بتونید در اون چارچوب مذاکرات جامع‌تری بکنید. حسن نیتتون رو باید به طرف مقابل نشون بدید که او ترغیب بشه برای مذاکرات جامع‌تری، چنان که دولت بایدن این حسن نیت رو به جمهوری اسلامی با امتیازاتی که من تلویحا به اون اشاره کردم ارائه کرده. آقای ظریف باز هم در این مورد شاید خیلی از در حقیقت کامل و یک قواره وارد نمیشه، نیازمند به این مقدمات گفتگوهای جامعه بعدی هست برای اینکه خواسته های آمریکا علاوه بر توافق اتمی شامل فعالیت های موشکی، حضور نظامی در منطقه و همینطور حالا بود تازه هم این خواسته ها پیدا کرده، مسائل حقوق بشری در ایران رو شامل خواهد بود.
اظهارات رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور هسته‌ای ساکن بریتانیا رو میشنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با سقوط سطح زندگی حدود 60% مردم ایران به زیر خط فقر، تهیه مایحتاج سفره‌های نوروزی به یک موزل اساسی بدل شده. گزارش حاکی است که به نسبت سال‌های گذشته خرید شب عید بسیار بی‌رونق شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
روزنامه همشهری در گزارشی می نویسد وضعیت فروشگاه ها عید را تداعی نمی کند. یک میوه فروش به این روزنامه گفته است که خریدها شبیه خرید عید نیست. فروشگاه های گوشت و مرغ و حتی برنج فروشی ها هم به نوشته این روزنامه سوت و کوریشان بد جوری توی ذوق می زند. دبیر اتحادیه بنکداران همین دو روز پیش از کاهش شدید تقاضا برای خرید مواد غذایی به نسبت سال گذشته گفته بود و تاکید کرده بود که حال و هوای عید در بازار نیست. فروش گوشت تا 50% کاهش داشته. کار به جایی رسیده که همشهری نوشته که قصابی‌ها فروش به صورت قسطی و چکیه همراه با ضامن را آغاز کردند. برخی از قصابان به همشهری گفتند برخی از مشتریانشان که حالا دیگر توان خرید مثلا 2 کیلو گوشتی را که پیشتر می‌خریدند ندارند، برای آبروداری به قصابی هایی می روند که آنها را نمی شناسند، و اضافه کرده که تقاضا برای خرید چربی و استخوان نیز افزایش یافته است. روغن هم که ماه هاست کمیاب است. حالا که همه اینها را شنیدید بشنوید از عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار که گفته شرایط بازار گوشت قرمز خوب است، هرچند که به گزارش صدا و سیما علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت روز دوشنبه گفته که ستاد تنظیم بازار اختیاری در تنظیم بازار ندارد و هیچ ابزاری برای اعمال نظارت بر بازار کالاهای مختلف در دست این ستاد نیست. حالا اگر اجناس هم پیدا شوند با مشکل نشستن اقتصاد مردم به خاک سیاه چه باید کرد و هزینه های هنگفت و باور نکردنی اقلام را چگونه باید تامین کرد؟ روزنامه شهروند نوشته که قیمت تمامی اقلام خوراکی در یک سال اخیر چنان افزایشی داشته که مردم در آشفته بازاری که نتیجه سوء مدیریت است چاره ای جز کوچک کردن سفره خود ندارند. به گزارش همشهری شکر در اسفند 98 7000 تومان بوده، امروز 14000 تومان است. پرتقال در اسفند 98 8000 تومان، امروز 17000 تومان، مرغ درسته و کامل 12500 تومان در اسفند 98 و امروز 37000 تومان. روغن مایه 8750 تومان بوده و امروز 15500 تومان است. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
شدت گرفتن گرانی‌های فعلی فقط جنبه مقطعی نداره، ریشه اصلی اون تورم هست که از یک سیاست اقتصادی فاجعه‌آمیز منشأ میگیره. نرخ تورم نقطه به نقطه ایران بر اساس آمار رسمی نزدیک به 50%، برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالای 67%. این ربطی به ایام نوروز نداره. تا وقتی که تورم ریشه کن نشه، آش همین آشه و کاسه همین کاسه.
اما مشکل دیگری هم هست. اگر کسی هم توان خرید مرغ را داشته باشد، باید در صف بایستد تا شاید دستش به آن برسد. وقتی هم که برسد، از یک شنونده رادیو فردا بشنویم:
برای دو تا مرغ از من کارت ملی خواسته با شماره تلفن. این چه وضعیه درست کردید برای مردم؟ این چه حقارتیه؟ این چه بدبختیه که برای مردم درست کردین شما؟ عزیز من، شما و جمهوری اسلامی دیگه کارایی و توانمندی نداره. داره ایران رو به سمت پرتگاه میبره. داره وضعیت ایران الان بحرانی میشه.
روز دوشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه توزیع کالا در کشور بی صاحب است، از اهمیت وجود یک وزیر بازرگانی گفت و تاکید کرد که در حال حاضر در همه استان‌ها مردم در صف‌های طولانی خرید مرغ هستند.
دعواهای مقررات چی میگه، ساختار چی میگه، اینا رو بذاریم کنار. مردم به اینا کار ندارن، به حق ما مردمه. مردم میگن آقا همین مرغ کیلو 23000 تومان 24000 تومان رو اجازه بدید ما تکریم بشیم بخریم. پولی که داریم میدیم، با بدبختی ایران میدیم، همه اینا حداقل نریم تو صف از صبح ساعت 6 تا ساعت 9. کرونا و مرونا و همه رو گذاشیم کنار، ولی با ساعت 9 مرغ گیرمون نمیاد. باید بریم فردا صبح بیاییم. خب اینو سامانش میدیم، این کار رو میتونیم انجام بدیم.
محمد باقر قالیباف گفت اگر برای خرید گوشت قرمز صفی نمیبینیم، به این دلیل است که مردم دیگر نمیتوانند آن را بخرند. او از تخصیص 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی گفت و افزود، اما مردم نفعی از این 8 میلیارد نبردند. و خلاصه آن که عدم توزیع مناسب ارز دولتی را با کاهش قدرت خرید و ناپدید شدن گوشت قرمز و مرغ از سفره مردم گره زد و تاکید کرد که این معضل نماد مشکلات متعدد زنجیره توزیع و بی‌عملی است. به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به گرانی اقلام غذایی از جمله مرغ و محصولات کشاورزی، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای بیان توضیحات به دادسرای دیوان محاسبات کشور احضار خواهند شد تا در این زمینه پاسخگو باشند. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه:
حدود 40 ساله که تورم دو رقمی است. الان در دنیا میانگین نرخ تورم زیر 3%. در همین خاورمیانه کشورهایی مثل اسرائیل، قطر، امارات، عمان، بحرین نرخ تورم منفی دارند. چطوره که سردمداران جمهوری اسلامی نمیتونند برای این مشکل حل شده در دنیا فکری بکنند؟ در خود ایران ما شمار زیادی اقتصاددان برجسته داریم. چرا اینها خونه نشین شدند و کار افتاده به دست کسانی که مردم رو در این دریای فقر غوطه ور کردن؟ این پیامد سیاستی هست که همیشه تعهد رو بر تخصص ترجیح داده.
حسن روحانی هم در جلسه روز یک شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته بود که کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است و دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌ها صادر شده. اما کارشناسان اقتصادی همگی متفق القولند که هیچ کدام از مسئولان، چه آنهایی که به مشکلات آگاهند و چه آنهایی که ناآگاه، در این چند روز باقی مانده به نوروز هم همچون ماها و سالهای اخیر از تدبیر لازم برای رسیدن به داد مردم و سفره‌های عیدشان برخوردار نیستند، ضمن آنکه باید منتظر اوضاعی بدتر نیز بود. از سوی دیگر، صدیف بیکزاده، مدیر کل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به خبرگزاری ایلنا گفته که برخی کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند، دوباره به خارج قاچاق می‌شوند، چرا که قیمت آنها در آن سوی مرز 5 برابر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، خبر از ورود پلیس به ماجرای احتکار و گرانفروشی مرغ داده و گفته که 8 دلال عمده در این رابطه دستگیر شدند.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
یکی از سیاستهایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنن، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز میذاره و به خاطر همین هم هست که نمیترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمیکنن. ولی کور خونده.
چقدر فاصله است از زندگی آمریکای اروپایی تا ایرانی آسیایی، و وقتی که این فاصله ها رو لمس میکنیم دردی عمیق به روح و روانمون جاری میشه که تأسف میخوریم که چرا این سرنوشت نصیب ما باید بشه و چرا مردم ما انقدر باید زجر بکشن به خاطر اینکه یک زندگی راحتی رو برای خانوادهشون درست کنن.
من روی سخنم با اون آقای وزیر بهداشت که التماس میکنه مردم مسافرت نرن، مردم رو به حضرت عباس قسم میده که مسافرت نرن، دور همی نرن، چرا این قسم ها رو به جناب رئیس جمهور و هیئت دولتی که اونجا نشسته نمیده که یه ذره به فکر معیشت مردم خوزستان باشن تا اون خوزستانی بنده خدای بیچاره از بابت معیشت مجبور نباشه بیاد تو خیابون بساط کنه، مجبور نباشه بیاد تو خیابون مسافر کشی کنه. همه چی که یه طرفه نمیشه که، فقط مردمو دارین زجر میدین شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند روزی است که انتشار تصاویری از ازدحام جمعیت در مراکز خرید شهرهای مختلف ایران به ویژه تهران، حکایت از نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم در این شرایط بحرانی دارد. همزمان اخباری هم درباره واکسیناسیون خارج از نوبت در روزهای اخیر با حاشیه‌های همراه بوده. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهگام.
بانک آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل است، اما همین آمار حکایت از آن دارد که در 24 ساعت گذشته یک بار دیگر رقم مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران سه رقمی شده. ثبت 100 کشته و نزدیک به 8000 بیمار جدید کرونایی تنها در شبانه روز گذشته حکایت از ادامه شرایط بحرانی در ایران دارد. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه رنگ بندی جدید شهرها را به لحاظ شیوع کرونا اعلام کرد. بر این اساس 13 شهرستان استان خوزستان و شهر گشتساران در وضعیت قرمز و 31 شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند و سفر به تمامی شهرهای قرمز و نارنجی و خروج از این شهرها ممنوع اعلام شده است. در همین حال ستاد ملی کرونا اعلام کرده که سفر به استان یزد در ایام نوروز ممنوع است و مسافران از 28 اسفند تا 15 فروردین ماه امکان سفر به این استان را ندارند. از دیگر محدودیت‌های اعلام شده در روز دوشنبه، انتشار اطلاعیه‌ای از سوی سازمان هواپیمایی ایران بود که در آن مشخص شده به دلیل شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی داخلی و عراقی از مبدأ عراق به کشور یک هفته تعلیق خواهد شد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، ویروس جهش یافته از عراق وارد ایران شده است. در همین حال به گفته سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، پرواز از 32 کشور نیز به داخل ایران ممنوع اعلام شده. بانک از مردم خواسته شده تا حد ممکن از سفرهای نوروزی خودداری کنند، اما اینکه سفر با قطار و هواپیما در صورت داشتن تست منفی کرونا بلامانع اعلام شده، اوزارا کمی پیچیده و مردم را بلا تکلیف کرده است. شاید به همین دلیل است که گزارش‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که مردم سفرهای نوروزی خود را چندین روز مانده به آغاز سال جدید آغاز کردند. در همین حال تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های داخلی حکایت از ازدحام جمعیت در بازارهای شهرهای مختلف به ویژه تهران دارد، آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان وزارت بهداشت ویروس جهش یافته کرونا، یعنی نوع مهاجم این ویروس با قدرت مرگ و میر بیشتر و فراگیری بالاتر، حالا در سراسر کشور و در 29 استان در حال گردش است. اما روز دوشنبه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت که مردم برای سفر همه جا می توانند بروند، اما خواهش ما این است که نروند و سفر نکنند. این تناقض‌گویی ها مردم را سردرگم‌تر کرده است. اما چند هفته است که ورود محموله های واکسن های خارجی کرونا از کشورهای مختلف به ایران می گذرد بدون آنکه آماری از نحوه توزیع یا تزریق واکسن ها منتشر شود. در چند روز گذشته انتشار گزارش ها و تصاویری از تزریق های خارج از اولویت از جمله به مسئولان در فضای مجازی بحث برانگیز شده. برخی کانال های تلگرامی تصاویری از تزریق واکسن خارج از نوبت به افراد شاغل در شهرداری تهران تحت عنوان تزریق به تطهیرگران بهشت زهرا منتشر کردند. روز دوشنبه روابط عمومی سازمان بهشت زهرا به این خبرها و تصاویر منتشر شده واکنش نشان داد و گفت که این فرد از نیروهای قدیمی و شناخته شده شهرداری و مشاور سازمان بهشت زهرا است. روابط عمومی سازمان بهشت زهرا همچنین تهدید کرده که علیه منتشر کنندگان این اخبار و تصاویر شکایت حقوقی خواهد کرد. تایید واکسیناسیون به شخصی که سازمان بهشت زهرا او را یکی از مشاوران خود خوانده در حالی است که واکسیناسیون در بهشت زهرا با درخواست شورای شهر تهران از وزارت بهداشت برای بخش‌های عملیاتی از جمله پرسنل غسالخانه‌ها و خاکسپاران در نظر گرفته شده بود.
گزارش سپیده بهگام رو میشنیدید. حسن روحانی روز دوشنبه از لزوم شفافسازی وزارت بهداشت در زمینه روند واکسیناسیون سخن گفت. این در حالی است که پرسش‌های زیادی در نزد افکار عمومی درباره واردات واکسن، نحوه توزیع و اولویت‌ها در این زمینه بی پاسخ مانده. در این زمینه بشنویم دیدگاه‌های محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا رو در این باره.
اولین چیزی که میشه در این رابطه مد نظر قرار داد این هست که خود آقای روحانی بخشی از این عدم شفافیت هست. آمارهای غلط و اشتباه، راهکارهای اشتباه و در واقع سخنرانی‌های تهییج کننده‌ای که هیچ مبنایی نداره و باعث شد که مردم یک مقدار نگرانی‌هاشون از این بیماری کمتر بشه و بی‌محابا به سوی این بیماری برن، همه اینها بخشی از این عدم شفافیت تا آقای روحانی درش دخیل هست. و من فکر میکنم گفتن این کلمه ای که باید برن به سمت شفافیت تنها شونه خالی کردن از مسئولیتی است که خود ایشون هم سهیم هست. اما در رابطه با مسائل واکسیناسیون و واردات اون، متاسفانه ایران چه از ابتدا که بهانه های مختلفی آورد برای اینکه قادر نیست این واکسن ها رو خریداری بکنه، به دلیل تحریم ها، به دلیل اینکه FATF رو امضا نکرده، به دلیل مسائل دیگه، وقتی همه اینها کنار گذاشته شد و مشخص شد که اینها همش بهانه است، قراردادهایی رو منعقد کرد و به شکل این قراردادها منعقد شدن که ایران همیشه دست پایین رو داره. به عنوان مثال قراردادی که با روسیه برای دریافت 2 میلیون دوز واکسن در واقع این قرارداد رو بسته و قرار بود ظرف 1 ماه این 2 میلیون واکسن به ایران برسه، الان بیش از 1 ماه گذشته از اون قرارداد و هنوز بیشتر از 400,000 دوز واکسن به ایران نرسیده. 250,000 دوز واکسن اهدای چین هم در حاله از ابهام هست که چه نوعی از واکسن بوده. به نظر میرسه که این عدم شفافیت در تعداد، در قراردادها، نحوه قرارداد بستن و نحوه خرید، همچنان در مسئله تزریق و اولویت قرار دادن بخش هایی که باید در اولویت قرار بگیرن هم وجود داره و الان مشخص نیست که حتی همین تعداد وارد شده هم به چه کسانی و به چه میزان تزریق شده و این تغییراتی هم که حتی فی‌البداهه در مورد واکسن ها ایجاد کردن، به عنوان مثال باید بعد از 3 هفته تزریق دوم انجام بشه، سازمان غذا و دارو بدون هیچ سابقه و تحقیقی گفته به 4 هفته افزایش بدید، در صورتی که شرکت سازنده تاکید بر 3 هفته داره. اینها همه نشون دهنده این هست که در پس پرده اتفاقاتی داره میفته که هیچ روشن نیست و مشخص نیست که چه تعداد واقعا وارد کشور شده، چرا این تغییرات داره ایجاد میشه و چرا افرادی دارن واکسن ها رو دریافت میکنن که هنوز در اولویت های اول نیستن.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی رو میشنوید.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به گاو یعنی به سال گاو بریم. جناب گاو یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین وارد قرن جدید بشین؟
قرن جدید؟
بله، داریم از 1300 وارد 1400 میشیم دیگه. تو رادیو فردا برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم. باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با
ماهی.
ماهی گرونه، با تن ماهی. نه
اونم گرونه، با نیمرو.
نه هیچ کدوم بابا، اسم برنامه از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟
از 2 ساعت قبل سال تحویل
تا 1 ساعت بعد سال تحویل.
شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره‌های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده. سعید دهخان، یکی از وکلای این زندانی، در پیامی توییتری که امروز دوشنبه منتشر کرد نوشت آخرین دفاع از این متهم اخذ شده و دلیل طرح اتهام جاسوسی علیه او عکس برداری این توریست فرانسوی از مناطقی که ممنوع خوانده شده بوده. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
بهار سال گذشته بنجامین بریر با عنوان یک توریست جوان فرانسوی با یک خودروی وانت از فرانسه به ایران سفر کرد. یکی از افراد نزدیک به خانواده‌اش به خبرگزاری رویترز گفته است بنجامین بریر 9 ماه پیش پس از به پرواز در آوردن یک پهپاد در دشت‌های نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شد. سعید دهخان، وکیل آقای بریر در ایران، روز 6 اسفند در گفتگو با خبرگزاری هرانا گفت این فرد به عنوان یک توریست یک هلیکم معمولی جهت عکاسی به همراه داشته است و اتهامات طرح شده علیه او متناقض و بی‌اساس هستند. اما چه اتهامهایی به این توریست فرانسوی نسبت داده شده؟ وکیلش سعید دهخان میگوید 2 اتهام علیه بنجامین بریر مطرح شده. اول اتهام جاسوسی به دلیل عکاسی از مناطق ممنوعه و دوم تبلیغ علیه نظام به دلیل طرح این پرسش در رسانه‌ها که چرا حجاب در جمهوری اسلامی اجباری است ولی در سایر کشورهای اسلامی اختیاری. آقای دهخان روز 6 اسفند خبر داده بود که موکلش حدود 9 ماه پیش بازداشت شده و تا کنون به این زندانی که در زندان وکیل آباد مشهد به سر می‌برد اجازه ملاقات با وکیل داده نشده است. همچنین یک فرد نزدیک به خانواده بنجامین بریر گفته است او از زمان بازداشت در اردیبهشت ماه با خانواده‌اش در تماس بوده و 2 بار با آنها در فرانسه صحبت کرده است. وزارت خارجه فرانسه پیش از این بازداشت یکی از شهروندان خود را در ایران تایید کرده و افسوده بود که کارمندان سفارت فرانسه با او در تماس بوده و او از خدمات کنسولی برخوردار است. ایران طی سالهای اخیر چند شهروند ایرانی دوتابعیتی را به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت کرده است. یکی از این افراد فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی است که اردیبهشت امسال به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. رولان مارشال نامزد فریبا عادل‌خواه که استاد دانشگاه است و همراه با او بازداشت شده بود چند ماه پیش آزاد شد. آقای مارشال پس از آزادی جلال روح الله نژاد، مهندس ایرانی که به جرم نقض تحریم‌های آمریکا در فرانسه زندانی بود، آزاد شد. گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت ایران را متهم می‌کنند که از بازداشت شهروندان دوتابعیتی به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در معاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای غربی استفاده می‌کند. حکومت ایران اما بازداشت افراد دوتابعیتی با انگیزه سیاسی را تکذیب کرده و تاکید می‌کند که بیشتر خارجی‌ها و دوتابعیتی‌های زندانی به اتهام جاسوسی محکوم شدند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دولت بریتانیا تشکیل پرونده دوم علیه نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی را محکوم کرده و میگوید این رفتار را نمیپذیرد. همزمان وزارت خارجه ایران به بریتانیا توصیه کرده که از سیاسی کردن این گونه پرونده ها بپرهیزد. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات مقامات بریتانیا در رابطه با غیر قابل قبول بودن ادامه محاکمه نازنین زاغری شهروند بریتانیای ایرانی گفته است که بیشترین کمک به چنین پرونده‌های جلوگیری از سیاسی کردن آن است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه 25 اسفند گفت:
به دولت انگلیس توصیه می‌کنم که یک بار این مسیر سیاسی کردن موضوعات رو رفته و دیده، بهتره که اجازه بده در یک مسیر کاملاً حقوقی و قضایی این مسیر طی بشه.
آقای خطیب‌زاده همچنین ادعا کرد که دولت انگلیس چندین بار به تعهدات خود عمل نکرده است. او در این مورد به افرادی اشاره می‌کند که از طرف دولت انگلیس ویزا گرفتند اما در بعد به ورود دیپورت شدند و به گفته ی آقای خطیب‌زاده این نشان از آن دارد که دولت انگلیس نهایت تلاش خود را می‌کند که آرامش بر روابط بر نگردد. آقای خطیب‌زاده اما در ادامه صحبت‌های خود توضیحی نمی‌دهد که دولت بریتانیا چه کسانی را دیپورت کرده است. اما جک استرا وزیر خارجه اسبق بریتانیا هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت سه مقام جمهوری اسلامی که سال 2013 برای مذاکره درباره بدهی بریتانیا به ایران از بابت تانک‌های چیفتن آمده بودند در فرودگاه لندن بازداشت و بعد از سه روز دیپورت شدند. محکومیت نازنین زاغری 17 اسفند رسما به پایان رسید اما وکیل او همان روز خبر داد که او باید برای یک اتهام دیگر در دادگاه حاضر شود. بریتانیا تشکیل پرونده جدید علیه خانم زاغری را غیر قابل قبول خوانده و خواهان آزادی فوری او شده است. در همین حال حجت کرمانی وکیل خانم زاغری روز یک شنبه از برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهام او در ایران خبر داده بود. حجت کرمانی در این باره در گفتگو با سایت خبری امداد گفته بود که اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برای خانم زاغری مربوط است به شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 88 و مصاحبه او با شبکه بی بی سی فارسی. اما همزمان دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای گفت اینکه ایران تصمیم گرفته است پرونده دوم را علیه نازنین زاغری دنبال کند ناپذیرفتنی است. او در ادامه اظهار داشت که حکومت ایران با روشی حسابگرانه به رفتار بی‌رحم و ننگین خود با نازنین زاغری ادامه می‌دهد و تأکید کرد که این کار باید هرچه زودتر پایان یابد.
نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه ای از هفته نامه ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از حدود یک سال و نیم پیش زندانی است. زندانی سیاسی کردی که طی ماه‌های گذشته بسیاری نام او را با خبرهایی از اعتصاب قضای او شنیدند و انتقالش از زندانی به زندان دیگر. سکینه پروانه فعال سیاسی 32 ساله کرد است، اهل شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی. او در نوجوانی به تهران رفت و از آنجا به ترکیه. سالها در شهر استانبول زندگی می کرد تا اینکه در سال 96 توسط پلیس امنیت ترکیه بازداشت و زندانی شد. یک سال بعد او به پلیس مرزی ایران تحویل داده شد، اما به دلیل عبور غیرقانونی از مرز به 6 ماه زندان محکوم شد و روانه زندان خوی. پس از آزادی به اقلیم کردستان عراق رفت و مدتی کوتاه با حزب کمله همکاری کرد، حزبی که قوه قضاییه ایران آن را یکی از احزاب معاند نظام می نامد. سکینه پروانه ماجرای بازداشت خود را اینطور شرح می دهد. آبان سال 98 بود. مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سلیمانیه کردستان عراق او را به بهانه دیدار با خانواده‌اش به محلی کشاندند و بازداشت کردند. پس از انتقال به ایران 10 روز در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج بود تا به زندان اوین انتقال یافت. او تابستان گذشته در نامه ای از داخل زندان نوشته بود که ماه‌ها در سلولی انفرادی در بندهای 2 و 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل در بدترین شرایط همراه با شکنجه‌های جسمی و روحی محبوس بود و سپس با بدنی رنجور به بند زنان این زندان منتقل شد. 5 زندان و 3 ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی مجازاتی بود که ایمان افشاری قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای سکینه پروانه تعیین کرد. به اتهام عضویت در یک گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت ملی. چندی پس از صدور این حکم برای این زندانی سیاسی پرونده دیگری هم به دلیل سردادن شعار در زندان اوین تشکیل شد. تحت عنوان اغتشاش در زندان، پرونده‌ای که سرانجامش صدور حکم 2 حبس دیگر بود و انتقالش به زندان زنان شهر ری، قرچک. او چند ماه بعد به علتی نامعلوم به زندان قوچان منتقل شد، اما این زندان هم آخرین ایستگاه مجازات او نبود. سکینه پروانه آذر ماه امسال به مشهد انتقال یافت تا سالهای باقی مانده از دوران حبس خود را در 4 زندان مرکزی این شهر سپری کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمود خوشنام، پژوهشگر و کارشناس موسیقی، بعد از ظهر یک شنبه در 85 سالگی در شهر بن آلمان درگذشت. شهرام میریا مروری داشته کوتاه بر زندگی هنری و فرهنگی محمود خوشنام.
محمود خوشنام دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و رشته جامعه شناسی هنر از دانشگاه رایبورگ آلمان تا درجه دکتراست. آقای خوشنام از 19 سالگی وارد دنیای فرهنگ و هنر شد. از 24 سالگی سردبیری مجله موزیک ایران را بر عهده گرفت و آنگاه سردبیری مجله موسیقی انتشارات هنرهای زیبا به او سپرده شد. محمود خوشنام در اوائل دهه 50 ماهنامه رودکی را که از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر آن زمان بود بنیان گذاشت. این پژوهشگر و کارشناس موسیقی ایرانی همزمان با روزنامه‌های کیهان و آیندگان در پیش از انقلاب نیز همکاری داشت و مقاله و نقد هنری می نوشت. در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت از محمود خوشنام علاوه بر صدها مقاله تحقیقی در گستره موسیقی ایرانی و کلاسیک، چند کتاب نیز بر جا مانده که تازه ترین آن کتاب نسبتاً قطوری است با عنوان از نجوای سنت تا قوغای پاپ. در این کتاب پژوهشی سرگذشت یک قرن موسیقی ایرانی از سنتی گرفته تا موسیقی عامیانه، نقد موسیقی و سنت و نوآوری در این هنر روایت شده. این کتاب از سوی انتشارات فرهنگ جاوید در تهران چاپ شده و 2 پیش طی مراسمی در لندن رونمایی شد. در بخشی از این کتاب به نقش علی نقی وزیری موسیقیدان در باروری موسیقی ایرانی پس از انقلاب مشروطیت اشاره شده. محمود خوشنام 3 پیش نیز در گفتگو با رادیو فردا حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده تار و ستار را هنرمندی خواند که به مانند وزیری آن دوران به موسیقی ایرانی پس از انقلاب 57 نفس تازه‌ای بخشیده.
علیزاده به نظر من که همون نقشی را ایفا میکنه در موسیقی پس از انقلاب ایران که وزیری در سالهای پس از مشروطیت ایفا میکرد، یعنی در واقع موسیقی ایران رو از انهدام و از ویرانی و زوال نجات میده. برای اینکه وقتی که انقلاب شد همه میگفتن که موسیقی ایران در واقع اعدام میشود، که ما باید منتظر اعدام موسیقی باشیم، ولی یک دهه که گذشت نیاز به موسیقی در جامعه و بعد خود نیروی جوانی که چیزی رو نمیتونست نادیده بگیره سبب شد که رو روزنه ها کمی باز شد و نسیمی وارد محیط خفقان زده ایران شد و علیزاده راه های پیدا کرد بدون اینکه با مانع روبرو بشه بتونه از این روزنه هایی که به وجود آمده نهایت استفاده رو برای بنیان یک موسیقی تازه بگذاره و این کارو کرد. واقعا مثلا در برابر عدم حضور زن در موسیقی ایران علیزاده راه دیگه ای پیدا کرد که بتونه با این مقابله بکنه، با این طرح، و اون گروه هماوایان بود. علیزاده از این گروه همواره از صدای زن نهایت استفاده را کرد و بسیار آثار جالبی به وجود آورده با گروه هم‌آوایان.
محمود خوشنام که بعد از ظهر یک شنبه این هفته در شهر بن آلمان درگذشت، نه تنها با بخش موسیقی رادیو فردا بلکه طی 40 سال اخیر با شماری از رادیوهای برون‌مرزی نیز همکاری داشت. آقای خوشنام در چند سال اخیر از بیماری پارکینسون رنج می برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.